بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مربی، حواس اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 11 از مسلسل 781، شنبه مورخ 17/1/98.
نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در روایاتی بود که استدلال شده است به این روایات بر اصالت البراءه عند الشک فی التکلیف. اولین حدیث، حدیث رفع است در رابطه با حدیث رفع دو مبحث وجود داره. بحث سندی و بحث دلالی. در بحث سندی صاحب مدارک اشکال سندی به اعتبار حدیث رفع مطرح کرده است. به تبع ایشان جمعی از محققین از جمله مدرسه نجف، مرحوم آی خویی، به اعتبار سندی حدیث اشکال کردن، ولو در کلمات مدرسه نجف فی الجمله اضطراب مشاهده میشه. در دراسات و مصباح الاصول در بحث براءت علی الظاهر حدیث رفع رو صحیح میدانم، چون تعبیرشون اینه: و منها الحدیث المروی فی الخصال بسند صحیح عن حریص عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی 9، لیکن در فقه در کتاب تنقیح جزء 3 صفحه 344 در حکم اوانی و ظروف در مسئله هجدهم بحثی رو مطرح میکنه. اگر کسی مضطر شد با آبی از ظرف طلا و نقره وضو گرفت، حکمش چیست؟ برای صحت وضوی اضطراری تمسک شده به حدیث رفع. مرحومای خویی می فرماین این روایتی که شیخ صدوق در توحید و خصال مطرح می کنم، رفع عن امتی تسعه، ولو شیخ انصاری تعبیر به صحیحه کردن الا انه ضعیفتون، این روایت ضعیفه به خاطر وجود احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در سند این حدیث. پس این حدیث رو در اصول تصحیح میکنن، در فقه تضعیف میکنن، سپس در همین تنقیح میفرماین حدیث رفع به سند دیگری هم وارد شده که قابل تصحیح است. احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر از اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی از امام صادق علیه السلام به این تعبیر نقل کردن: وزع عن هذه الامه سته خصال، یکی ما لا یعلمون است. آقای خویی در فقه میگن این حدیث صحیحه، لکن در دوره اخیر اصولشون مدرسه نجف بعضی از معتمدینی که شرکت داشتن در اون دوره میگوین در دوره اخیر سند نوادر رو هم آقای خویی تضعیف کردن. به این بیان که فرمودن احمد ابن محمد ابن عیسی از اصحاب امام هشتم امام جواد و امام هادی علیهم صلوات الله است، یعنی از طبقه هفتم روات است و اسماعیل ابن عبدالرحمن از اصحاب امام صادق است، در زمان حضرتم از دنیا رفته است، از طبقه خامسه است، نمتونه راوی طبقه سابعه بلا واسطه گفته از طبقه خامسه نقل کن. لذا روایت نوادر هم سندش مقطوع است، بنابراین قابل اعتبار نیست. که با این نگاه اخیر مدرسه نجف عملا حدیث رفت که یکی از احادیثی است که شاید مهمترین حدیث دال بر براعت شرعیه باشه، از گردونه اعتبار خارج میشه و دیگه معتبر نخواهد. لذا باید ابتدا از نظر سند این حدیث رو بررسی کنیم، ببینیم آیا معتبره یا نه. ثم بحث دلالی مطرح میشه. حدیث با این عبارت که رفع عن امتی تسعتون در سه چهار منبع از منابع شیعه وارد شده است. مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف حدیث رو بدین سند نقل کرده، عن حسین ابن محمد عن محمد ابن احمد النهدی رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام، که حدیث مرفوع است مقطوع است معتبر نیست. ابن شعبه حرانی در تحف العقول مرسلن و مسندن الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیث رو مطرح کردن. در فقه به مناسباتی اشاره کرده که مرسلات تحف العقول تقریبا همش مرسله، قابل اعتبار نیست. مطلب ایشونم در مقدمه کتاب دلالت بر اعتبار مرسلات ابن شعبه نداره، لذا این نقل هم با ارسال از اعتبار خارج. نقل سوم شیخ صدوق در خصال مسندن حدیث رو نقل میکنه، حدثنا احمد ابن محمد ابن يحيى العطار، محمد ابن يحيى العطار قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي تسعة. در این سند دو اشکال مطرح شده است. اشکال اول این است که روایات حریز عن ابی عبدالله علیه السلام که حدود 200 روایت است اینها مرسله هستند و قابل اعتبار نیستند، به خاطر این که مرحوم کشی نقل میکنه از یونس ابن عبد الرحمن که این حریزن لم يسمع من الصادق عليه السلام الا حديثا او حديثين. حريز بن عبد الله از امام صادق عليه السلام فقط یه حدیث یا دو حدیث شنیده است. نتیجه پس 200 حدیث عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام همش میشه مرسله، که علی ما سمعنا بعضی از اعلام نجف مصر به این مسئله است که روایات حریز عن ابی عبدالله علیه السلام مرسله، نمیشه حکم مسند برش بار کرد. این اشکال رو ما در مباحث فقه مطرح کردیم و پاسخ دادیم که دیگه تکرار نمی کنیم. البته به بعضی از دوستانی که با نجف مرتبطن من گفته بودم اگر مطالب تازه‌ای، چون روایات مهمی هم هست، تو حج هم مواردی بهش برخورد کردیم، تو اجاره هم هست، در اصول هم مثل حدیث رفع و ایناست، بهشون عرض کرده بودم اگر خدمت بعضی از اعلام رسیدن اگر نکته تازه‌ایشون دارن، بعضی نکاتی ایشون در دست بود من اشاره کردم در بحث فقه و اونا رد کردیم، قبول نکردیم. اگه نکته تازه این باشه باز به دست بیاریم، یا دوستان اگه نکته تازه‌ای پیدا کردن باز متعرضش بشیم وارد بشیم. تو فقه ما اشاره کردیم و بحث کردیم، گفتیم نه اون، البته آقای خویی یک جا بحث میکنه به نقل کشی اشکال میکنه، آی صدرم شبیه اون اشکال رو میکنه، اونا وارد نیست، نقل کشی از یونس معتبره، ولی قرائنی آوردیم در مقابل این قرائن به این نقل اعتنا نمی کنیم. اون حالا بحث شده در فقه و بررسی کردیم. مرحوم آقای خویی هم اگه اشکال سندی در حدیث رفع میکنن ناظر به این اشکال اول نیست، اشکال دوم که حالا اشاره میکنه. اشکال دوم به سند حدیث رفع این است که در این سند اگر از شبه اول بگذریم، روات سند ثقه هستند الا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که از مشایخ شیخ صدوق است و پدر او محمد ابن یحیی از مشایخ شیخ کلینی است و در کتب اربعه در سند حدود 100 حدیث احمد ابن محمد ابن یحیی العطار آمده است. توثیق خاص نداره، معذالک جمعی از اعلام مثل مرحومای بروجردی قائل به وثاقت او هستم و برخی مثل صاحب مدارک محقق کاظمی در تکمله و مرحومای خویی قائل به جهالت او هستم. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار مجهول. قائلین به وثاقت وجوهی رو برای اثبات وثاقت او مطرح کردم. وجه اول این است که احمد ابن محمد ابن یحیی از مشایخ اجازه است و شیخوخیت در اجازه اماره قوی بر وثاقت فرد است. شهید ثانی در درایه و رعایه فرزند محقق ایشان در المنتقا وحید بهبهانی مرحوم میرداماد قائل به این نظریه هستم، بلکه مثل محدث بحرانی صاحب حدائق میگن شیخوخیت اجازه فی اعلا مراتب الوثاقه است. ما در رجال اینجور بررسی کردیم، شیخوخیت اجازه با صرف نظر از قرائن اماره وثاقت نیست، لذا میبینیم عالم خبیری مثل نجاشی بعضی از مشایخ اجازه رو تضعیف میکنه. حسن ابن محمد ابن یحیی، حسین ابن حمدان خصیبی با این که هر دو از مشایخ اجازه تل اکبری هستند، ولی توسط نجاشی تضعیف میشن. بله، اگر شیخ اجازه بودن به حدی برسه که علمای زیادی از یک نفر طلب اجازه کنند، به حدی که نشان بده به شأن مجیز معتنی هستند، در بین مستجیزین افرادی باشند که مقید باشند، از غیر ثقه نقل حدیث نکنند. در این صورت شیخ اجازه، شیخوخیت اجازه اماره وساقت میشه، و الا به مجرد استجازه حدیث یکی دو نفر از یک فرد اثبات وساقتش مشکل. پس شیخوخیت اجازه نمیتونه اماره وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی باشه. از کجا؟ از کجا؟ با دلیل آورد
و در آینه مقابله میکردن
گایی کسرته.
اگر یک ضعیف اجازه داد مقابله میکردن، قبول نمیکردن.
از کجا؟ ضعیف حتما میخواید بگید در قوم فلانی و فلانی رو بیرون کردن از قوم. خب یادتونه که در یکی دو سال قبل اواخر سال ما یه بحثی رو نسبت به سهل ابن زیاد مطرح کردیم، اونجا توضیح دادیم که همین آقایونی که در قوم اینجوری بودن خود اونا از ضعاف نقل میکردن، جهت اخراج بعضی از قوم مباحث دیگه بوده، مشکلات دیگه بوده. این که کسی فقط از کسی اجازه میگرفته که احراز وثاقت او باشه، این رو ما نتونستیم دلیلی برش پیدا بکنیم، دلیلی برش نداریم. گاهی کثرت روایات طرف، گاهی می آمد طرف، عرض کنم به حضور شما که مسافرت می کرد به شهری، می گفتن جز علماست، می رفتن می گفتن یه اجازه هم به ما بده. این ما نمیتونیم اینا رو علامت بگیریم. عرض کردم مخصوصا مواردی داریم جز مشایخ اجازه هم صریحا تضعیف میشن. یک اصلی، ولی اگه اصلی بتونید تثبیت کنید، یعنی قاعده، این قاعده معناش اینه استقرار کنید، از استقرا به این نتیجه برسید. اگر از استقرا به این نتیجه برسید با ادله قاطعه بیایید مطرح کنید تا قبول کنیم. همچی چیزی ما نتونستیم پیدا کنیم. خیلی هم تأمل کردیم در اجازات مختلف، موارد مختلف. این که عرض کردم بله ما در این حد قبول داریم، مجیزی است که مستجیزها از او فراوانه. میبینی 50 نفر، 30 نفر، 40 نفر میگن آقا اجازه حدیث به ما بده. در بین مستجیزین آدمایی مقیدن، از غیر ثقه نقل نمی کنن، صرف شهرت براشون معتبر نیست، صرف کثرت اجازه براشون معتبر نیست که بگن از 50 نفر ما اجازه داریم مثلا، اینجوری نیست. بالاخره اگه اینجوری پیدا بشه بله که مواردی داریم، ولی مطلق این که شیخ اجازه بودن، همین که به کسی اجازه حدیث داده ولو یک نفر، حرف آقای این اماره وساقت باشه، این رو ما قبول نداریم. باز مختلف، بعضی داریم اجازه میداده به طرف و به اولاد طرف که هنوز به دنیا نیامده، بعضی داریم اجازه میدادن، در اجازات است اجازه میداده به خود طرف و بچه 6 ماهه او، مواردی داریم خیلی مقید بودن در اجازه دادن، به کسی که ثبت یا ثبت باشه اجازه میدادن، او رو امتحانش میکردن، به هر کسی اجازه. از اون طرف هم باز موارد مختلفه، اونم علا نمت واحد نیست، مثل اجازه اجتهاد بعضی از اعلام که او زمان رضاخان و امامه از سرابر می داشتن، می گفتن فقط کسی که مجتهده امامه داشته باشه، بعضی از اعلام نجف می گفتن ما به هر کسی اجازه می دیم تا یکی یه امامه بمانه، مجتهده پس این امامه بمانه، امامه رو از سرش بر ندانه، گاهی اونجور اجازاتی هم داریم بالاخره. بعد لذا نمیشه علا نمت واحد نیست بالاخره. خب این یک وجه که قابل قبول نیست. وجه دوم این است که در اثبات وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، مرحوم نجاشی در شرح حال حسن ابن سعید و حسین ابن سعید، آنگاه که میگوید 30 کتاب برای این دو راوی بوده است، کتب رو میشماره، میفرماید این کتب حسن و معمول به ها عند الاصحاب است، طرق به این کتب رو می فرماید کثیر است. بعد می فرماید من نامه ای نوشتم به ابوالعباس احمد ابن علی ابن نوح السیرافی، یکی از بزرگترین اساتید نجاشی، از علمای خبیر و بزرگ رجال، میگه از ایشون تقاضا کردم اگر طریق به کتب ابن سعید داره ذکر کنه. ابن نوح سیرافی در پاسخ نگاشتن طرق به کتب اصحاب ابن سعید، به کتب ابن سعید فراوان است، و اما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواه عنهما احمد ابن محمد ابن عیسی. ابن نوح سیرافی میگوید طرق به کتب ابن سعید فراوانه، اما طرقی که اصحاب ما بر او هستند و معول علیه است، معتمد عند الاصحاب است، دو طریقی است که احمد ابن محمد ابن عیسی به این دو طریق کتب رو نقل میکنه. مراجعه کنید رجال نجاشی رو، در طریق دوم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار آمده است. نتیجه اینجور گرفته شده که که این دو طریق عند الاصحاب معول است، معتمد است. خب در یکی از این دو طریق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است، معلوم میشه این شخص معتمد و معول عند الاصحاب است. این وجه دوم، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی به این وجه دو اشکال گرفتن، فرمودن این وجه هم دلالت بر وثاقت معتمد بودن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نداره. اجازه بدید فردا اون اشکالات رو اشاره کنیم و بحث رو ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.